من المشتاق دومی که در بحث مشتر ذکر می فرمایند این است که آیا بین مشتر و مبدأ مشتق چه فرقی موجوده بین ضارب و بین ضربی که مبدأ است برای ضارب، فرق عبارت از چیه؟ می‌فرماید فرق در این جهته که مشتق دارای یک مفهوم و معنایی است که قابل حمل بر ذاته و قابل جری بر ذاته. می‌توانیم قضیه حملیه تشکیل بدهیم، مشتق را محمول بر ذات کنیم، بگیم زیدون ضاربون، زیدون کاتبون. این قضیه حملیه که همین امروز انشاءالله ملاک قضیه حملیه رو میخوانیم، ملاکش این است که موضوع و محمول اتحاد با هم داشته باشن، بشود محمول تطبیق بر موضوع پیدا بکنه، جری بر موضوع پیدا بکند. پس مشتق قابل تطبیق بر ذاته و ما می توانیم از مشتق یک قضیه حملیه‌ای به نام زیدون ضاربون و زیدون کاتبون تشکیل بدهیم. اما مبدأ مشتق که عبارت از ضرب باشد، عبارت از کتابت باشه، این قابل حمل بر ذات نیست. نمی شود یک قضیه حملیه‌ای ما تشکیل بدهیم که محمولش عبارت از مبدأ باشه و موضوعش عبارت از ذات باشه. زیدون ضربون این قضیه حملیه به نحو حقیقت درست نیست. اگر زیدون عدلون گاهی تعبیر می شود، این عنوان مبالغه داره، عنوان مسامحه درش رعایت شده، و الا عدل و عدالت این قابل حمل بر زید نیست. اینا دو مفهوم متغایرند، دو معنی غیر متحد با همان. زید عبارت از یک موجود انسانی خارجی است، عدالت عبارت از یک فضیلت اخلاقی و نفسانی است. چطور می شود عدالت همون زید بشود و اتحاد با زید پیدا بکند؟ پس فرق بین عادل و بین عدل و عدالت همینه که عادل به مفهومهی و معنا قابل حمل بر ذاته، به لحاظ این که عادل از تلبس ذات به عدالت انتزاع شده. در انتزاع عادل نه تنها عدالت رو ما ملاحظه کردیم، اتصاف ذات به عدالت و تلبس ذات به عدالت ملاحظه شده. لذا یک وصف انتزاعی برای خود ذات، برای ذات هست به اعتبار تلبسش به مبدأ. پس این خیلی روشنه که فرق بین عادلون و بین عدل و عدالت مبدأ عادلونه، فرق این است که عادلون قابل حمل بر ذات و جری بر ذاته، ولی عدل و عدالت قابل حمل بر ذات نیست. این دو معنای متغایر و دو حقیقت متخالف با هم داره. زیدی که انسان خارجی است کجا؟ عدالتی که یک فضیلت اخلاقی نفسانی است کجا؟ چطور میشه این دوتا عین هم باشن؟ خب این فرقی که ما بین مشتق و ما بین مبدع ما ذکر کردیم آیا یک فرق اعتباریه، یک فرق لحاظیه یا یک فرق واقعیست بین این دوتا؟ واقعا بین مبدع و مشتق این فرق موجوده؟ این دائر مدار اعتبار معتبری نیست، به لحاظ کسی ارتباطی نداره، به اختیار متکلم نیست. این فرق یک فرق واقعی، یک فرق حقیقی بین ضارب و ضرب موجوده که روی اون فرق واقعی ضارب قابل تطبیق بر ذاته و ضرب قابل تطبیق بر ذات نیست. پس فرقشون یک فرق واقعی و یک تفاوت حقیقی است. لذا ایشون می‌فرماید علماء اهل معقول و معقولیین در فرق بین مشتق و مبدع یک عبارتی ذکر کردن که اون عبارت ناظر به همین بیان ماست. عبارتی که اونها ذکر کردن اینه، گفتن فرق بین مشتق و مبدع مشتق اینه که مشتق لا به شرط و مبدع به شرط لاست. لا به شرط بودن مشتق و به شرط لا بودن مبدع مشتق. خب لا به شرط از چی و به شرط لای از چی؟ ایشون می‌فرماید مقصودشون لا به شرطی نسبت به حمل و تطبیق بر ذاته که مشتق هیچ عبادی نداره، هیچ امتناعی ندارد، هیچ تأثیری ندارد که جری بر ذات بشه و حمل بر ذات پیدا بکنه. لا به شرط از حمله، اما مبدع این به شرط لای از حمله. وقتی که حمله بر ذات به او پیشنهاد می شود، او امتناع از حمل می کنه، او تأسی از حمل داره، او عبای از حمل داره. پس این لا به شرطی و به شرط لایی دو جهت درش لحاظ شده، دو جهت منظور علماء معقوله. یکی این که این لا به شرطی و به شرط لایی رو نسبت به حمل و تشکیل قضیه حملیه ملاحظه می کنیم، و مطلب دوم و مهم اینه که این لا به شرطی و به شرط لایی این یک واقعیتی است در مشتق و مبدا مربوط به اعتبار و لحاظ لاحظ نیست. یعنی اینطور نیست که متکلمی دلش خواسته که مشتق رو لا به شرط لحاظ بکنه، خواسته که مبدا رو به شرط لا لحاظ بکنه تا امکان داشته باشد که عکس ملاحظه بکنه، مربوط به متکلم نیست. این یک واقعیت تغییر ناپذیریه، اون مفهومش ذاتاً لا به شرطه، به کسی مربوط نیست. مبدأ مفهومش ذاتاً به شرط لاست. هر جوری شما بخواید اعتبارش بکنید این واقعیتش رو از دست نمیده. به شرط لای از حمل به حسب الواقع، مشتقم لا به شرط از حمل به حسب الواقع. پس این عبارتی که علماء معقول در فرق بین مشتق و مبدع ذکر کردن که به حسب ظاهر این عبارتشون که انه خالی از اجمال نیست، همین گفتن مشتق لا به شرط، مبدع به شرط لا. ایشون مرحوم آقای آخون می فرماین مرادشون همین است که ما ذکر کردیم که اولا لا به شرط و به شرط لا رو نسبت به حمل ملاحظه می کنیم، ثانیاً لا به شرطی و به شرط لایی یه مطلب واقعیه در دست کسی و در اختیار متکلمی واقع نشده، اما صاحب فصول علیه الرحمه ایشون آمدن این لا به شرطی و به شرط لایی رو معامله واقعیت باش نکردن، خیال کردن یک مطلبیست به اختیار انسان، انسان دلش میخواد که لا به شرط ملاحظه کنه، دلش میخواد به شرط لا ملاحظه بکنه که اختیار از نظر لا به شرطی و به شرط لایی در دست متکلم و در دست انسان باشه. ایشون خیال کرده که اهل معقول این مطلب رو میخوان ذکر بکنن، لذا آمده اعتراض کرده، ایراد کرده بر این علمای معقول، گفته این چه حرفیست که شما میزنید؟ ما مبدع رو اگر لا به شرط هم فرض بکنیم قابل حمل نیست، زیدون علمون زیدون حرکتون، این قضیه حملیه باطله. هزارم شما علم رو لا به شرط فرض بکنید، حرکت رو لا به شرط فرض بکنید، تغییری در زیدون علمون و زیدون حرکتون نمیدهد. پس چرا شما اومدید مشتق رو لا به شرط قرار دادید؟ لا به شرطی نمیتونه کار رو درست بکنه. ما علم رو اگر لا به شرط فرض کنیم عالم نمیشود، قابل تطبیق بر ذات نیست. لیکن مرحوم های آخون میفرمایند ایشون درست صاحب فصول کلام اهل معقول رو توجه نکردند، اونا نمیخوان بگن شما چجور لحاظ بکنی، شما چجور اعتبار بکنی، این لا به شرطی واقعیتی است و قابل تغییرم نیست، زیدون عالمون حقیقتن عالم لا به شرطه، اگر به شرط لا هم شما فرض کنید بازم قابل حمله. در نقطه مقابل زیدون علمون این حقیقتن به شرط لاست، اگر شما لا به شرط هم فرض بکنید این قابل تطبیق بر ذات نیست. پس از اینجا می فهمیم که این لا به شرطی و به شرط لایی این در اختیار من و شما نیست، این بیان واقعیت و حکایت از حقیقت، او ذاتن قابل حمله و این ذاتن قابل حمل نیست. این یک مطلب. بعد یک معیدی هم ذکر می کنن که معیدش رو در تطبیق عرض می کنیم انشاءالله. مطلب دیگری که باز می فرماین که در اینجا هم با صاحب فصول یک اختلاف مهمی دارن و اون این است که این قضیه حملیه که شیئی رو شما موضوع قرار میدید و شیئی رو محمول قرار میدید و در مشتق گفتید که ذاتش هبای از حمل نداره، ملاک در این قضیه حملیه چیه؟ ما از کجا بفهمیم این قضیه حملیه درسته یا نه؟ این ضابطه در تشکیل قضیه حملیه چیه؟ چرا شما میگید زیدون عالمون درسته و زیدون علمون باطله؟ ملاک صحت اولی و بطلان دومی چیه؟ به طور کلی یک قضیه حملیه اگر بخواهد قضیه حملیه صحیح باشه چه ملاکی باید درش وجود داشته باشد؟ ایشون می فرماید ملاکش اینه که موضوع و محمول باید اتحاد واقعی و و اتحاد حقیقی داشته باشند. یعنی وقتی که در خارج شما ملاحظه میکنید میبینید بین موضوع و محمول جدایی نیست. اینطور نیست که در خارج یه زیدی داشته باشید و یک زاربی داشته باشید. اتحاد حقیقی و اتحاد واقعی بین موضوع و محمول معتبره، لکن از باب اینکه قضیه حملیه درش نسبت موجوده، محمول رو شما نسبت به موضوع میدهید. نسبت در جاییست که دو طرف داشته باشد، دو منتسب داشته باشد که احدهما نسبت داده بشود به دیگری. نسبت دو طرف لازم داره. خب این دو طرف اگر هیچ گونه بینشون مغایرتی نباشه، هیچ گونه تغایری ولو یک تغایر اعتباری، یک تغایر غیر واقعی اگر بینشون نباشه، معنا نداره که شما محمول رو نسبت به موضوع بدید. مثلا الانسان انسانون، این قضیه اگر در مقام دفع بعضی از توهمات نباشه، همینطور به ظاهره بخواییم این قضیه رو ملاحظه کنیم، این لیست به قضیت حملیه. برای اینکه انسان رو که نمیشه به انسان نسبت داد، نسبت دو طرف لازم داره. این دو طرف باید یک مغایرت اعتباری بینشون وجود داشته باشه که شما محمول رو نسبت به موضوع بدید، و الا اگر هیچ گونه مغایرتی بین موضوع و محمول نباشه، معنا نداره که شیء را به خودش نسبت بدهند. نسبت دادن شیء به نفس این تصور نمی شود، مگر اینکه در مقام دفع بعضی از توهمات باشه. یک کسی تو ذهنش بیاد که میشه انسان رو از خودش سلب کرد، انسانیت سلب از انسان بشه، سلب و شیء عن نفسه جایزه. شما برای دفع این توهم امکان داره که قضیه حملیه تشکیل بدهید. بالاخره ایشون میفرماید ملاک در قضیه حملیه این است که یک اتحاد حقیقی بین موضوع و محمول باشه و در این حال یک مغایرت اعتباری هم که مصحح نسبت باشه این در کار باشد. مثل زیدون زاربان که قضیه حملیه روشنه، در خارج اتحاد دارن، بین زید و زارب هم مغایرت اعتباریه، مغایرت مفهومیه. شما از شنیدن زید زارب تو ذهنتون نمیاد، از شنیدن زارب زید تو ذهنتون نمیاد، لکن در خارجم ما دوتا وجود نداریم، وجود زید و وجود زارب متحد با همه. این بیان خود ایشون. اما صاحب فصول علیه الرحمه، ایشون آمدن اینجوری فرمودن که ما ممکنه دو شیئی که کاملا تغایر حقیقی با هم داشته باشند و هیچ گونه اتحادی بینشون نباشه، از این دوتا ما میتونیم قضیه حملیه درست کنیم. فرضاً مثل همین زید و علم، نه زید و عالم، زید و علم، گفته ایشون به این ترتیب ما میتونیم زید و علمون رو درست بکنیم. چه کار کنیم؟ زید و علم که دو حقیقت تغایر واقعی دارن، چطور قضیه حملیه درست کنیم؟ ایشون فرموده که شما زید و علم رو یک مجموعه اعتباری مرکب ازش درست میکنید، این مجموعه رو موضوع قرار میدید. در حقیقت معنای زیدی که موضوع واقع شده یعنی زید و علم. زید و علم که موضوع قرار گرفته، مجموعه مرکب از موضوع و محمول رو شما اعتباراً موضوع قرار میدید، اون وقت محمول که عبارت از علمونه برش حمل میکنید. چه مانعی داره قضیه حملیه رو ما به این صورت درست بکنیم؟ با اینکه زید و علم دو حقیقته، با اینکه تغایر واقعی دارن، لکن ما میاییم یه اتحاد اعتباری درست میکنیم، یه اتحاد لحاظی درست میکنیم، یه مجموعه فرضی درست میکنیم. این مجموعه فرضی موضوع قرار داده میشه، محمولش هم عبارت از همون علمونه، که نه اینجوری بگیم زید و علم علمون، که نه اینطوری بگیم. پس لازم نیست که موضوع و محمول اتحاد حقیقی داشته باشن، تغایر واقعی هم داشته باشن، با اعتبار میشه درستش کرد، با لحاظ میشه درستش کرد. آیا این حرف درسته یا نه؟ مرحوم آیاخون میفرمایند که این حرف باطله، برای اینکه اولا این حرف شما بر فرضی هم که صورت خارجی داشته باشه، نتیجتاً باز نمیتونه مطلب شما رو ثابت بکنه. برای اینکه اگر شما مجموعه مرکب رو موضوع قرار دادید، معناش این است که شما کل رو مرکب قرار موضوع قرار دادید. موضوع شما کل، محمول شما جزئه. جز قابل حمله بر کل نیست. ما نمیتونیم بگیم کل همون جزئه، کل مرکب از جزئه، مشتمل بر جزئه. به عبارت روشن‌تر، همونطوری که زیدون علمون درست نیست، زیدون و علمون علمون هم درست نیست. برای اینکه زیدون و علمون این مجموعه مرکب اعتباری، این لا یکون و علمن، این یکون و مشتملن علل علم. اگر یک کلی درست کردیم، جز جز اول کله، نه اینکه حمله بر کل بشه و تطبیق بر کل پیدا بکنه. پس بر فرضی که این حرف شما رو ما قبول بکنیم، نتیجه‌ای برای شما نداره، نتیجهش جواز تشکیل قضیه حملیه نیست. جز رو نمیشه انسان حمله بر کل بکنه اولا، و ثانیا شما نشستید یه مطلب فرضی درست بکنید، یا میخواید قضایای همدیگه متداوله رو ملاکش رو بیان بکنید. در قضایای همدیگه متداوله کی آمده موضوع رو مرکب از محمول قرار بده؟ در جانب موضوع فقط ذات موضوع ملاحظه میشه، همون طوری که در جانب محمول ذات محمول ملاحظه میشه، در جانب موضوع هم ذات موضوعه. و ما به گوشمون نخورده که یک کسی در تشکیل قضیه حملیه بیاد مجموع مرکبه از موضوع و محمول رو موضوع قرار بده. پس این امر فرضی بر فرضن که صحیح باشه و نتیجه بخش باشه، یه مطلب خیالیه. در تشکیل قضایای حملیه کسی این مطالب رو به هیچ وجه رعایت نمی کند. بعد ایشون می فرماید اشکالات دیگری هم در کلام صاحب فصول هست که انشالله عرض می کنیم. خلاصه این که ملاک در تشکیل قضیه حملیه این است که محمول و موضوع اتحاد واقعی داشته باشند، یک مغایرت اعتباری هم برای اینکه نسبت رو درست بکنه و طرفین ثابت بشه همین کفایت میکند. دیگه لازم نیست یک مغایرت واقعیه در کار باشه. این دو لفظ دو معنا استفاده بکنه. لذا اگر نظرتون باشه در علی انسان حیوان ناطق حکم اتحاد محکومی ندارن، اینا دو تا مفهوم هست. ثانی امر دومی که در باب مشتق ذکر می کند می فرماید الفرق بین المشتق و مبدع مفهومن، فرقی که بین مشتق و مبدع مشتق از نظر مفهوم و معنا موجوده، مفهوم مشتق و مفهوم مبدع چه فرقی بینشون هست؟ فرق بین این دوتا اینه که انهو یعنی مشتق به مفهومهی لا یعبا عن الحمل علا ما طلب وسب المبدع، این آبی نیست از این که حمل بشود بر اون ذاتی که طلب بسه به مبدع پیدا کرده. و البته توجه دارید که اگر زید متلبس به ضرب نشده باشه نمیشه عنوان ضارب رو برش حمل کرد، یعنی این قضیه حملیه کاذب است. پس باید تلبس به مبدع و اتصاف به مبدع باشه تا ما بتونیم عنوان ضارب رو بر زید تطبیق کنیم. ان المشتق به مفهومهی ابا و امتناعی ندارد از اینکه حمل بشود بر اون ذاتی که طلب شده به مبدع داره، ولا یعصی و تعصی و امتناعی ندارد، مفهومش یکیه، ان الجریه علاما طلب و سبل مبدع میتونه جاری بشود بر ذات متلبس به مبدع. چرا؟ لما هما علی، برای اون نکته‌ای که این دوتا دارای اون نکته هستن، که اون نکته چیه؟ من نحو من الاتحاد یک اتحادی بینشون هست، حالا اتحاد صدوری باشه اتحاد حلولی باشه انتزاعی باشد که مثالاش رو سابقا ذکر می کردیم، به نحو ضارب باشه، به نحو عرض می شود ابیز باشه، به نحو مالک باشه، اینا فرق نمی کند، یک نوع اتحادی صدوری حلولی انتزاعی اشباه ذلک بین مشتق و ذات متلبس به مبدا موجوده. لما هما علیه من نحو من الاتحاد، پس مشتق معناش این نحو شد. اما به خلاف المبدا فان المبدا به معناه یعبا عن ذلک، عبا داره از اینکه حمله بر ذات بشه، ولو اینکه ذات تلبس به همین مبدا پیدا کرده، لیکن تلبس یک حرفه، جری و حمل یک به حرف دیگر. بل اذا قیس و نصب الی، وقتی که شما ضرب رو با زید مقایسه می کنید، عدالت رو با زید ملاحظه می کنید، کان غیرهو، ببینید ضرب کجا و زید کجا، عدالت کجا و زید کجا. زید یک موجود خارجیه، عدالت یک فضیلت اخلاقی نفسانیه. چطور میشه عدالت همون زید باشه و زید همون عدالت؟ بل اذا قیس و نصب الی کان غیرهو، ببینید مبدع با ذات مغایرت داره، لا هو و هو، نه این که این او باشد و حملی در کار باشه. و ملاک الحمل و الجری کما این که در امر ثالث ذکر می کنیم، انما هو نحو من الاتحاد و الهوهویه، ملاک همین این است که بگیم موضوع همین محموله، زید همون ضاربه، زید همون قاتله، اما در مبدأ نمیتونیم چنین هویت و اتحادی رو قائل بشیم. خب این فرقی که ما ذکر کردیم، میفرماید و الهازا به این بیان ما رجوع میکند ما ذکره اهل المعقول بالفرق بین المشتق و المبدأ، اونی که معقولیین و فلاسفه در فرق بین مشتق و مبدأ ذکر کردن که اونا چی گفتن؟ گفتن من ان المشتق یکون لا بشرط و المبدأ یکون بشرط لا. ایشون میگه اونها هم حرفشون به ما برمیگرده، اونها هم ناظر به بیان ماست. چطور لا بشرط و بشرط لا رو معنا میکنید؟ عرض کردیم دو خصوصیت در این عبارت ایشون معنا میکنه. ای یکون و مفهوم المشتق، خود معنی مشتق به اعتبار شما کاری نداره، به لحاظ شما کاری نداره، مفهوم واقعی مشتق این غیر آب دوری باشه، اتحاد حلولی باشه، انتزاعی باشد که مثالاش رو سابقا ذکر میکردیم، به نحو زارب باشه، به نحو عرض میشود ابیز باشه، به نحو مالک باشه، اینا فرق نمی کند. یک نوع اتحادی صدوری، حلولی، انتزاعی، اشباه ذلک بین مشتق و ذات متلبس به مبدأ موجوده. لما هما علیه من نحو من الاتحاد، پس مشتق معناش این نحو شد. اما به خلاف المبدأ، فإن المبدأ بمعناه یعبا عن ذلك، عبا داره از این که حمله بر ذات بشه، ولو این که ذات تلبس به همین مبدأ پیدا کرده، لکن تلبس یک حرفه، جری و حمل یک به حرف دیگر. بل اذا قیس و نصب الی، وقتی که شما ضرب رو با زید مقایسه می کنید، عدالت رو با زید ملاحظه می کنید، کان غیرهو، می بینید ضرب کجا و زید کجا، عدالت کجا و زید کجا. زید یک موجود خارجیه، عدالت یک فضیلت اخلاقی نفسانیه. چطور میشه عدالت همون زید باشه و زید همون عدالت؟ بل اذا قیس و نصب الی کان غیره، میبینید مبدأ با ذات مغایرت داره، لا هو هو، نه اینکه این او باشد و حملی در کار باشه. و ملاک الحمله و الجری، کما اینکه در امر ثالث ذکر می کنیم، انما هو نحو من الاتحاد و الهویه، ملاک حمل این است که بگیم موضوع همین محموله، زید همون ضاربه، زید همون قاتله، اما در مبدأ نمی تونیم چنین هویت و اتحادی رو قائل بشیم. خب این فرقی که ما ذکر کردیم، می فرماید و الهازا به این بیان ما رجوع می کند ما ذکره اهل المعقول فی الفرق بین المشتق و المبدأ، اونی که معقولیین و فلاسفه در فرق بین مشتق و مبدأ ذکر کردن که اونا چی گفتن؟ گفتن من ان المشتق یکون لا بشرط و المبدأ یکون به شرط لا. ایشون میگه اونها هم حرفشون به ما برمیگرده، اونها هم ناظر به بیان ماست. چطور لا به شرط و به شرط لا رو معنا میکنید؟ عرض کردیم دو خصوصیت در این عبارت ایشون معنا میکنه. ای یکون و مفهوم المشتق، خود معنی مشتق به اعتبار شما کاری نداره، به لحاظ شما کاری نداره. مفهوم واقعی مشتق این غیر آب عن الحمل، پس لا به شرطی، لا به شرطیه از حمل، اونم لا به شرط واقعی، نه لا به شرط اعتباری که مربوط به شخص باشه و بتونه هر گونه بخواهد اعتبار بکنه. ای یکون مفهوم المشتق غیر آب عن الحمل و مفهوم المبدع یکون آبی عن الحمل واقعا. پس این بیان اهل معقول ناظر به بیان ما. اما و صاحب الفصول رحمه الله چون مراد اهل معقول رو عرض دیگری معنا کرده، لذا در مقام ایراد و اعتراض به اونها برآمده. و صاحب الفصول رحمه الله حیث و توهمه ان مراد معقولیم انما هو بیان و تفرقه، بیان و فرق بین مشتق و مبدع، به حاضین الاعتبارین، خیال کرده که این لا به شرطی و به شرط لایی دو امر اعتباریه، اونم به لحاظ تواری و عوارض خارجیه، به لحاظ حمل شدن و حمل نشدن عنان اختیار دست شما، شما میتونی اعتبار بکنی به صورت لا به شرط، شما میتونی اعتبار بکنی به صورت به شرط لا، مع حفظ مفهوم واحد، اما معنای واقعیشون یکیه. عالم و علم هیچ فرقی نداره، عادل و عدالت هیچ فرقی نداره، منتها شما دو جور میتونی اعتبار بکنی. عالم و علم معناش یکیه، اگر لا به شرط ملاحظه کردی قابل حمله، اگر به شرط لا ملاحظه کردی این قابل حمل نیست. چون اینجوری معنا کرده، اورد علیهم، ایراد کرده بر اهل معقول، به عدم استقامت الفرق به ذالک، گفته این فرقی که شما قائل شدید فرق درستی نیست، این فرق صحیحی نیست. چرا درست نیست؟ لعجل امتناع حمل العلم و الحرکه علی الذات و این اتوبرا یا و این اتوبرا لا بشر. اگر شما مصدر و مبدع رو محمول قرار دادی، هزارم لا به شرط اعتبار کنید، هزارم لا به شرط فرض کنید، این زیدون علمان، زیدون حرکتان، این فی نفسه نمیشه این قضیه حمله درست بشود. پس چرا شما اومدید بین عالم و علم یه فرق اعتباری درست کردید و گفتید معنی واقعیشون یک معناست؟ جواب این که اونا هم جرفی نزدن، اونا میخوان بگن مفهوم واحد در کار نیست، دو تا مفهومه، دو تا معنای واقعی است، یک معنای واقعی قابل حمله و او معنی عالمه، یک معنی واقعی هم غیر قابل حمله و او معنی علمه. چه اونا گفتن یک مفهوم داره، یک معنا داره، لا به شرطی و به شرط لایی یه امر واقعیه مربوط به اعتبار من و شما نیست. حالا میشه یک معیدی برای این حرف پیدا بشه؟ و قبل صاحب فصول ان المراد ما ذکرنا، مقصود معقول این همونی بود که ما ذکر کردیم که دو مفهوم در کاره، دو تا معنا در کاره. از کجا میگید؟ کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس و الفصل و بین المادت و صورت. یه همچه تعبیر لا به شرطی و به شرط لایی هم معقولین در یک جای دیگه دارن، راجع به انسان مثلا، انسان یک اجزاء ماهوی داره که عبارت از جنس و فصلشه که ازش تعبیر به اجزاء الماهیه می شود. الانسان حیوان و ناطق، حیوان جنسش، ناطق فصلش. یک اجزاء خارجی داره انسان به نام ماده و صورت. ماده ای دارد خارجن و صورتی دارد خارجن. خب حالا از اینها سوال شده که این جنس و فصل و ماده و صورت چه فرقی بینشون هست؟ بین جنس و فصل و ماده و صورت چه فرقیه؟ گفتن فرقش اینه که جنس و فصل هر دو لا به شرطن، اما ماده و صورت هر دو به شرط لا هستن. اینجا مقصودشون از لا به شرطی و به شرط لایی همین لا به شرطی و به شرط لای از حمله، اونم مربوط به واقعیت. گفتن که شما میتونید اجزاء ماهیت رو حمله بر انسان بکنید، شما میتونید به تنهایی بگید الانسان حیوانون، قضیه الانسان حیوانون این قضیه همدیگه صحیحیه. میتونید بگید الانسان ناطقون، قضیه حملیه الانسان ناطقون قضیه حملیه صحیحیه، برای اینکه جنس و فصل لا به شرط از حملن و هیچ عبایی از حمله بر ماهیت ندارن، اینا اجزاء ماهیت انسانن. اما در اجزاء خارجیه به نام ماده و صورت و به تعبیر روشنتر که نزدیک به ذهن باشه به نام مثلا جسم و روح انسان، شما بخواید یک عرض می شود قضیه حملیه نسبت به ماده و صورت تشکیل بدید، به نام بدن و روح بگید الانسان بدنون، این قضیه حملیه باطله. بگید الانسان روحان، این قضیه حملیه باطله. برای همون تعبیری که عرض کردیم در مرکبات خارجیه نمیشه مرکب موضوع باشه و جز محمول باشه. آیا شما میتونید بگید خانه مرکب از اتاق و حیات و سایر وسائل منزل، بگید این خانه اتاقون، اتاق جز امنت دار، لا انه هو دار، بدن انسانم جز امن الانسان، لا انه انسانون، روح انسان جز امن الانسان، لا انه انسانون. اجزاء خارجیه این خصوصیت رو داره، اما اجزاء ماهیت اینطور نیست. اجزاء ماهیت قابل حمله، شما بگید الانسان حیوانون مانعی نداره، الانسان ناطقون هیچ مانعی نداره. پس فرقی که معقولیم بین جنس و فصل و بین ماده و صورت ذکر کردن، جنس و فصل رو لا به شرط قرار دادن و ماده و صورت رو به شرط لا قرار دادن و مقصودشون از لا به شرط و به شرط لا نسبت به حمل و تشکیل قضیه حملیه است، اینم مؤید اینه که فرقی را که بین مشتق و مبدأ به همین کیفیت ذکر کردن، اینم یک فرق واقعی است و مربوط به اعتبار و لحاظ لاحظی نیست. کما یظهر منهم من بیان الفرق بین الجنس والفصل و بین المادت و صورت. اشتباه نشه که فرق بین جنس و فصل ذکر کردن، جنس و فصل یک طرف، ماده و صورت یک طرف. جنس و فصل لا به شرطه، ماده و صورت به شرط لاست، او قابل حمله، این قابل حمل نیست. از سالس ملاک الحمل، ملاک تشکیل قضیه حملیه، کما اشرنا الیه، اول هو هویه. بتونیم بگیم موضوع همون محموله، این اوست، او هویه معناش اتحاده. بتونیم بگیم زید ضاربه، زید قاتله. ملاک الحمل کما اشرنا الی اول هو هویت والاتحاد. من وجهن از یک طرف اتحاد و هویت در کار باشه، والمغایرت و من وجهن آخر از یک طرف هم مغایرت باشه تا نسبت درست بشه، برای اینکه نسبت دو طرف لازم داره. خب چه جور اتحادی و چه جور مغایرتی؟ کما یکون بین المشتقات و الزواج، بین زید و ضارب اتحاد چجوریه؟ مغایرت چجوریه؟ اتحاد اتحاد حقیقیه، مغایرت مغایرت مفهومی و مغایرت اعتباری. همون جوری که بین زید و ضارب اتحاد حقیقی و مغایرت اعتباری و مفهومیه، باید در تمام قضایای حملیه این نوع اتحاد و این نوع مغایرت باشه. کما یکون بین المشتقات و الزواج ولا یعتبر معه. به قول مرحوم مشکینی این عبارت دیگری درش اغتشاشه، لا یعتبر معه، کسی نیامده یه امر اضافی اعتبار بکنه، صاحب فصول آمده یک حرف دیگری زده غیر از حرف ایشون. بهتر این بود که به جای لا یعتبر لا یکفی باشه. ولا یکفی ملاحظت و ترکیب بین المتقایرین. صاحب فصول فرموده اینم کافیه که بیاییم دو امری که تقایر وجودی تقایر حقیقی دارن، اعتباراً این دوتا رو یک شیء مرکبی فرض کنیم. ملاحظت و ترکیب بین المتقایرین و اعتبار و قوم مجموعه ما مما و کذالک با همین حالت مجموعی واحدا. اون وقت این واحد رو شما کنن موضوع قرار بدید، زیدون علمون بشه زیدون و علمون، وقت علمون رو برش حمل بکنید، یه قضیه حملیه رو به این صورت درستش بکنید. ایشون میگن نه، این لا یعتبر. بعد میفرماید بل یکونو لحاظ و ذالکم مخلن. این لحاظش نه تنها درست نمی کنه، بلکه اخلال می کند به تشکیل قضیه حملیه، یعنی این نتیجه بخش نیست، اون هدف شما رو تأمین نمی کنه. لاستلزام المغایره بالجزئیت والکلیه. تازه شما موضوع رو مجموع مرکب قرار دادید، محمول رو علم قرار دادید، جز قابل حمله بر کل نیست، جز الکله، نه اینکه عین الکل و اتحاد با کل داشته باشد. مغایرت به جز و کل پیدا می شود و شما نمیتونید کل و موضوع قرار بدید و جز رو محموله. لاستلزام المغایره بالجزئیت والکلیه. و من الواضح ان ملاک الحمل لحاظون به نحو الاتحاد. اینم به قول مشکینی درش اختشاشه، حق عبارت اینجوری بوده، لحاظ و نحو من الاتحاد. اونم لحاظم نمیخواد، کلمه لحاظم باید کنار بره، چون اتحاد اتحاد واقعیه. ملاک الحمل نحو من الاتحاد بین الموضوع والمحمول، همونطوری که خودشون بیان کردن که یک نوع اتحادی باید بین موضوع و محمول باشه. پس اولین اشکال به صاحب فصول این شد که این نتیجه بخش نیست. اشکال دوم مع وضوح عدم لحاظ ذالک به تهدیدات در مقام تعریف ها و سایر قضایا در جانب موضوعاتش، کی اومده موضوع رو مرکب از محمول فرض کنه؟ و لا یلحظو فی طرف الموضوعات الا خودش، نه خودش مرکبه با محمول، تمام الحال فی طرف المحمولات، چطور محمول و خودش رو ملاحظه می کنن، موضوع هم خودش ملاحظه شده، کسی نیمده موضوع رو مرکبه از محمول قرار بده. ولا یکون و حمل المحمولات علی الموضوعات الا به ملاحظت ما هما علی من نحو من الاتحاد مع ما هما علی من المغایره ولو مغایرت اعتباری. پس ملاک حمل به این کیفیت شد، فانقدح بذالک فساد و ما جعله فی القصول تحقیقا للمقام، که ایشون ملاک هم رو اتحاد اعتباری قرار داده، ما اتحاد حقیقی مغایرت اعتباری. ایشون گفتن اتحاد اعتباری شما دوتاشو یکی فرض کن، میخواد واقعا دوتا باشه یا یکی باشه. و فی کلام این موارد النظر از حرام تعمل و انعام نظر، یکی از اشکالات کلامیشون این است که مثالهایی که زده درست نیست، مثالهاش مثالهایی نیستون با باید برکن باشه، مثل علی انسان ناطقون رو این مثال زده، ناطق که متحد با انسانه، این طوری نیست که تغایر با انسان داشته باشه، لذا مثالات هم درست نیست. علاوه یه مطلب اوغلایی و عرفی نیست، قضیه همیگه باید از اوغلا و عرف سوال بشه، اوغلا و عرف به این کیفیتی که ما ذکر کردیم بیان می کنند.